بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 27 فروردین 98.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ابن معين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد معجل
اللهم على دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حدیثی بود که فرائض صلات یا فروض صلات رو 73 بود، یکی از اونها دعا بود. به این روایت مرحوم شهید در ذکرا در بحث قنوت توجه کرده و برای کسانی که قنوت رو واجب میدونند استدلال کرده به این روایت. مرحوم شهید ذکر میکنه که در بحث قنوت ظاهر ابن ابی عقیل وجوبه فی الجهریه و ابن باقوی و ابن باقوی وجوبه مطلقا. ابن باقوی یعنی شیخ صدوق. و ان الاخلال به عمدن یبطل الصلاة. خب این ناظر به عبارت فقیه هست، در فقیه وارد شده. القنوت سنت واجبه من ترکها متعمدا فی کل صلاة فلا صلاة له. قال الله عز وجل و قوموا لله قانتین یعنی مطیعین دائین. و ادنا ما یوی زامن القنوت. بعد بحث را ادامه میده. فقیه جلد 1 صفحه 316. بعد ایشون استدلالاتی که برای استحباب هست ذکر میکنه، بعد استدلال بر وجوب رو ذکر میکنه. لهما یعنی لابن ابی عقیل و لابن باقوی ادله رو ذکر میکنه، من جمله و فی صحیح زراره عن الباقر علیه السلام سأله عن الفرض في الصلاة فقال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء وما سوى ذلك سنة في فريضة ولا ريب أن القنوت دعاء ولا قائل بوجوب دعاء في الصلاة ريب. بعد ایشون شروع میکنه استدلالات قائلان به وجوب رو یکی یکی رد کردن تا میرسه به این روایت صحیح زراره. میگه و دعا جاز حمله علی القراءت و باقی الاذکار الواجبه و ان معنی دعا فیها و احتج به قوله تعالی و قوموا لله قانتین و جواب و ان معنا قانتین مطیعین. سلمنا انه به معنی القنوت لکن لا دلالت فیه علی الوجود تا آخر این استدلال. بعد به یه نکته دیگه داره، ولأن الصلاة مشتملتن علی القراءة و الاذکار و فیها معنی دعا فی تحقق الامتثال بدون القنوت. و این رو مطرح کردن. این مطلب شیخ بهایی در حبل المتین مفصل وارد بحث این کلام شهید اول رو رد و نقل کرده و بحث کرده و مرحوم شیخ محمد پسر صاحب معالم هم در استقصال اعتبار این بحث در حبل متین صفحه 236 و در استقصال اعتبار جلد 5 صفحه 298 مفصل وارد این بحث ها شدن. حالا من خیلی وارد تمام ریزکاری های این بحث ها نمیشم، خیلی ریزکاری هایی داره که اونها باید توجه کرد. یکی ولی چند نکته رو اینجا میخوام عرض کنم. یک نکته این که اصلا خب یکی از استدلالات، یکی از نکاتی که اینجا هست اون این هست که آیا اگر دعا در این روایت رو مراد قنوت بگیریم چه آیه ای از قرآن دلیل بر او هست، چون معنیش نگه فرضه، فرض که شد باید در قرآن ذکر شده باشه. بنابراین جوری که این آیه معمولا فرض رو معنا می کنن که مثبت فی القرآن، خب به تناسب قمول الله قانتین رو ذکر می کنن. در مورد قمول الله قانتین مرحوم علامه در مختلف اشاره می کنه که این قمول الله قانتین معلوم نیست که مربوط به صلات باشه، یک بحث کلی که این در استفسار اعتبار هم کلام علامه رو در مختلف آورده و چکیده این کلام رو آورده و بررسی کرده. حالا من عبارت هایی از استفسار اعتبار رو ذکر می کنم که به فعل مختلف نخلد احتجاج ابن باقری به لآیه قول الله قانتین و عجاب بالمنع من ارادت فورت النزا اللهی که فید ارادان الله وجوب الغنود فالصلاة اقصا ما فی الباب وجوب الامر بالقیام لله ان قلنا به وجوب المعمور به بدون امر اگه گفتیم امر واجبه و کما یتناول الصلاة کذا غیره ها سلم نوجوب القیام فی السلات لکنه ها یحتمل وجوب القنود و یحتمل وجوب القیام حال القنود و هو از ظاهر منف. میتونی میگه که قومو لله قانتین یعنی که انه در هنگام قنود شما قائم باشید و هو از ظاهر من مفهوم الآیه و لیت دلالت الآیه لوجوب القیام الموصوف بالقنود و اولا من دلالت حالا تخصیص الوجوب به حالت القیام بل دلالت حالا ثانی اولا لموافقت ها به دلالت اصلیه. من ایشون این رو بحث میکنم. عرض کنم خدمت شما، البته این نکته بگم این که ایشون میگه آیه دال بر وجوب صلات وجوب قیام اندل قنوت باشه، مراد وجوب شرطی هست، همچنان که در استفال اطلاع اشکالاتی کرده که وجوب قیام یعنی هنگام قنوت خود قنوت وقتی مستحب باشه شرطش که نمیتونه واجب باشه. میگه مگر این که بگیم واجب شرطی، مراد همین هم هست، اصلا پیداست که علامه همین را اراده کرده. چیز دیگه یعنی این کنه اگر معلوم نیست این وجوبش وجوب شرعی باشه و وجوب تکلیفی باشه، اون عبارت روشن نیست. در مورد این آیه شریفه چند نکته هست. یکی این که اولا این آیه یا مربوط به حال صلات هست یا مربوط به حال صلات نیست. این آیه البته یعنی قرآن رو من دو کنید این قمول الله قانتین در سوره بقره آیه 238 حافظ و علی الصلوات و الصلاة الوسطا و قمول الله قانتین فإن خفتم فرجالا او رکمانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم الله ما لم تكونوا تعلمون. این آیه به نظر میرسه که هم قبل هم بعد در مورد احکام نمازه، این چیزی که قوم الله قانتین وسط وارد شده اونم مربوط به نماز هست، نه چیزی خارج از نماز. این یک دستور کلی میخواد، دستور کلی این وسط بکردم خیلی مستبده و یه سری روایات داره تصریح داره در این که این مربوط به نماز. حتی حالا من این روایاتی که تصریح به این معنا داره رو عرض کنم. در ذیل روایت زرارت ابن عیان هست که در منابع مختلف وارد شده، در معانی الاخبار و علل و تهذیب سند صحیح و به صورت مرسل هم در تفسیر عیاشی وارد شده و اصل روایت در مورد این هست که نمازهای واجب در قرآن در کجاها ذکر شده و اینها. امام علیه السلام روایت شده، قبلا هم اشاره کردم روایتش رو. حالا اون تیکه‌ای که مورد بحث هست این هست، میگه که قال عز و جل حافظو، این روایت زرارت ابن عیان، قال سألتو یعنی ابا جعفر علیه السلام، بعد اینجا داره قال عز و جل، تکیه مورد بحث ما اینه، قال عز و جل حافظ علی الصلوات و صلات الوسطا میه یه صلات الظهر تا اینجا و قوم لله قانتین فی صلات الوسطا، فی صلات الوسطا. این در واقع کنه ادامه همون حافظ علی الصلوات و صلات الوسطا هست و قوم لله و قوم لله قانتین فی صلات الوسطا. از بعضی از نقلای این روایت استفاده میشه که کنه فی صلات الوسطا جزء آیه هست و همسال اینه، ولی ظاهرا این روایت میخواد بگه که این قوم لله قانتین مرتبطه به قبله. قوم لله قانتین اون میگه صلات الوسطا بخوانید و در صلات الوسطا قوم لله قانتین رو مطرح فرموده و این در علل این تو این نقل معانی الاخبار صفحه 332 رقم 5 بود، در علل جلد 2 صفحه 354 رقم 1 به این لحنت قال فی بعض القراءه حافظوا علی الصلوات و صلات الوسطا و صلات العصر و قوموا لله قانتین فی صلات العصر، این شکلی داره. و در تهذیب جلد 2 صفحه 241 رقم 954 23 باب و فی بعض الالب تهذیب در قوم لله قانتین اون تیکشو نیورده که فی صلات العصر و اون، ولی تو تفسیر عیاشی هم همین میگه و فی بعض القراءه حافظ علی الصلوات و صلات الوسطا صلات العصر و قوم لله قانتین. نه یعنی خود روایه حدیث رو داره میاره، کل حدیث رو که آورده
اون شمال همین صلات باشه،
نه همین تیکه که روایت آورده اینجا فی صلات العصر که تو حدیث هست این تو عبارت نیست.
و الان تو خود این تهذیب از کجاش من میشه که این قوم مربوط به نمازه؟
نه میگم استفاده نمیشه دیگه، من اون باید تو بدن میگم میگم که در تهذیب فی صلات العصر رو نیورده این تعبیر رو، اون رو همسایه اینا در معانی الاخبار و علل اینا آورده. به نظر میرسه اون نقلای معانی الاخبار و علل معتبرتر باشه، معیره به تفسیر عیاشی هم هست، اون در تفسیر عیاشی هم همین هست قوم لله قانتین فی صلات الوسطا، فی صلات الوسطا. ممکنه تهذیب اون نقل شخصی که بوده نخواسته این تیکش رو نقل کنه یا چی، بلاخره احتمال این که از تهذیب افتاده باشه، از احتمالی که در ما زیاد شده باشه، از عفه اینه که هم کثرت نقلیات، سه تا نقل در مقابل یک نقل، هم ذاتاً بود هست. میگه قوم الله قانتین فی الصلات الوسطا، توی اونا یکیش بود فی الصلات العصر، یکی بود فی الصلات الوسطا، اونم فی الصلات الوسطا مجموعا جمع نقل ها هم با او چیز هست. حالا همین مورد بحثه که صلات وسطا صلات ظهر یا صلات عصر چیه، امثال این ها. خب حالا این یه نکته. تو روایات دیگه هم هست که این مربوط به نماز هست، حالا اونو بعد میخونم روایت دیگه رو. البته یه روایتی هست که اون ازش استفاده میشه که این مربوط به مثلا نماز و اینها نیست، ولی اونا اگر سندش هم درست باشه، که درست نیست، جنبه باطنی هست. اون صلات رو به ائمه و اینها تفسیر کرده و اینها، بعد ان عبدالرحمن بن کثیر ان ابی عبدالله علیه السلام بعد میگه و قوم لله قانتین طائعین للائمه، تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 328 رقم 421. و تو بعضی روایات هم تفسیر کرده اینا منافات نداره، این که مربوط به صلات. تو روایت سماعی میگه قوم لله قانتین حال هو دعا، قانتین مربوط به دعا هست، ولی حالا این دعا نماز غیر نمازه اون توش نداره، منافات نداره. در حالا بعضی روایات دیگه هم که حالا خواهم خواست اشاره به این هست که این مربوط به صلاته، ولی این که مربوط به صلاته آیا قنوت صلاته یا ویژگی های دیگر مربوط به صلاته است، اون رو تو بعضی روایات ازش استفاده میشه که اینجور نیست. معناش قانتین به معنای که قارین دل قنوت نیست. قانتین روایتی هست که به سند صحیح در تفسیر قمی جلد 1 صفحه 80 وارد شده، عن ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام، توی تفسیر عیاشی هم مرسلن عن عبدالله ابن سنان وارد شده، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصلاة الوسطى الظهر و قوموا لله قانتین اقبال الرجل على صلاته و محافظته على وقتها حتی لا یلحیه انها ولا یشغله شیئا. این حواستون به نمازتون باشه که نمازتون از وقت تأخیر نیفته، اول وقت میشه نمازتون. همون قانتین دیگه. اصل قانتین، حالا اینو عرض میکنم در موردش، اصل قنوت به معنی اطاعت مطیع هست، و کما اینکه در روایت تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 127 رقم 416 همین روایت زرار نبی جعفر و نقل تفسیر عیاشی است، و قوم لله قانتین قال مطیعین راغبین، مطیعین راغبین. البته من احتمال میدم که مرحوم شیخ صدوق عبارت این روایت مطیعین دائین تو نقلش بوده، چون ایشون همین روایت رو، همین عبارت رو که چون معمولا با توجه به روایات متن میاره، یه عبارت چیز این بود و قال الله عز و جل و قوموا لله قانتین، یعنی مطیعین دائین. این راغبین و دائین از نگارش خیلی شبیه هم هستن، احتمال زیاد میدم ایشون عبارتی که در تفسیر این تو حدیث در اختیارشون بوده، تعبیر مطیعین دائین بوده. علی تقدیر اصل قنوت ظاهراً به معنای طاعت هست. در کلمات مفسرین خیلی مفصل در مورد اینکه مراد از این قنوت چیست بحث هایی شده. من فقط اینجا یک عرض کنم خدمت شما، عبارتی رو از تفسیر تأویل مشکل القرآن ابن قتیبه نقل میکنم، باید مفصلی هست که اقوال مختلفی که توی این مسئله هست رو آورده و تو کتب مفصلین خیلی مفصل در این مورد بحث شده، حالا دیگه مجال پرداختن به همه اون حرفا نیست. چیز میگه که ابن قتیبه میگه که القنود القیام و سؤال صلی الله علیه و آله و سلم ای الصلاة افضل، فقال طول القنود ای طول القیام. این قنوت به معنی قیام در آیه مراد نیست، قوم لله قانتین قوم لله قائمین که نیست که، این اگرم باشه در جای دیگه هست. و قالت تعالی امن هو قانتون آنا اللی ساجدن و قائمن ای امن هو مسلن، قانتون رو من مسلن گرفته. فسمیت الصلات قنوتا لانها بالقیامه تکون و روی انها علیه السلام انه قال مثل المجاهد فی سبیل الله کمثل القانت الصائم یعنی المصلی القائم. ثم قیل للدعاء قنوت لانه انما یدعو بهی قائما فی الصلاه قبل الرکوع او بعده، و قیل الامساک عن الکلام فی الصلاه قنوت لان الامساک عن الکلام یکون فی القیام لا يجوز لأحد أن يأتي فيه بشيء غير القرآن، یعنی در هنگامی که به اصطلاح قرائت نماز خونده میشه. قال زید بن ارقم، بعد روایت زید بن ارقم رو میاره که روایت زید بن ارقم این هست که القنود از سکوت لأن ما كنا نتكلم في الصلاة فأنزل الله عز وجل قوموا لله قانتين فامسكنا عن الكلام امثال اینها، که جنت قول الله قانتین اینجور معنا میکنه که در هنگام نماز سکوت کنید و امثال اینها. بعد اینجوری عبارت رو معنا میکنه. در بعد از اون داره که از کنم و یقال ان قانتین فی هذا الموضع مطیعین قول الله قانتین و القنود الاقرار بالعبودیه که قولهی و لهو من فی السماوات و الارض کل لهو قانتون، سوره روم آیه 26. ای مقرون به عبودیته و القنود اتا که قولی و القانتین و القانتات احزاب آیه 35. ای المطیعین و المطیعات و قول ان ابراهیم کان امتا قانتا لله، سوره نحل آیه 120. ای مطیع لله. حالا این معانی مختلف که می کنه، بعد آخرش این مطلبی میاره، میگه ولا ارا اصل هذا الحرف الا الطاعه، معنای اصلی قنوت طاعته، لان جمیع هذه الخلال من الصلاه والقيام فيها والدعاء وغير ذلك يكون عنها. بیشتر عرض بکنم این که اصل حاضر کلام طاعت هست، معناش این نیست که به نحو مشترک لفظی هست و در موارد استعمالی که هست هیچ گونه خصوصیات دیگری علاوه بر مطیع بودن طاعت در مفهومش درج نشده. نه، حالا اجازه بدید توضیح میدم. ببینید، یک مطلبی مرحوم مصطفوی در تحقیق فی کلمات القرآن الکریم دنبال کرده، ایشون معتقده که ما مشترک لفظی نداریم، همه معانی مختلفی که وجود داره اینا مشترک لفظی هستن و تحقیق فی کلمات القرآن الکریم رو ایشون نوشته برای اثبات این مطلب مفصل سعی میکنه جامعگیری بکنه بین معانی مختلفی که وجود داره. البته این بحثشون بحث تکلف آمیزیه، زور زدن بی خوده و به جهت همینجوری تکلف در سطح سر کلامیشون چیز هست استنباط کرده، هیچ وجهی برای این مطلبیشون نیست با وجود رحمت زیادی که ایشون دارم چه ده جلده کتاب خیلی مفصلیه در داره نیست که، ولی اون دیدگاه اصلی که هست دیدگاهی هست که اول انتخاب کردیشون دیدگاه رو تحمیل میکنه و مورد لغت. یه چیز دیگه مشابه کارنو المصطفی از قدیم بوده و ممکنه شخصی تصور کنه که اون کار با کار آقای مصطفی یکی هست، اون کاری هست که معجم و مقایس لغه هست یا مقایس لغه مال ابن فارس دیگه اگر اشتباه نکنم. این معجم و مقایس لغه اولا نیمکتهی در موردش هست، هر ریشهی رو که ذکر میکنه میگه در مورد من مقیاسهای لغت صحبت میخوام میکنم. این مقیاس لغت یعنی چی؟ یک بین کار معجم مقایس لغت و تحقیق فی کلمات القرآن کریم از دو جهت تفاوت جوهری وجود داره. یکی این که در معجم مقایس لغت اصرار نداره که برای هر ریشه‌ای یک اصل درست رو کنم. فرض کنید بسیار یاد میگه آزادی لهو اصلون اصلان، این ماده دو تا اصله سه تا اصله و این اینجوری. یه نکته دوم این که ایشون مشترک معنوی نمیخواد دنبال کنه. بحث ایشون این هست که معانی مختلفی که برای یک واژه ذکر شده، این معانی در یک زیر مجموعه های از یک معانی مشترک هستن. یعنی گاهی اوقات یک معنای واحد هست به شکل های مختلف متجلی شده،
ولی مشترک
لفظیه، ولی مشترک لفظی هستن که با هم مرتبطن. مجموعه های اشتراک لفظی رو میخواد تعیین کنه. حالا مثلا من یه نمونه عرض بکنم ببینید. یک ما کلمه‌ای داریم به نام ضریر. ضریر یعنی نابینا. این کلمه نابینا با کلمه ضرر که به معنی آسیب هست اینا مشترک لفظیه، چون ضریر به معنای آسیب دیده علاوه وجه الاطلاق نیست، خصوص آسیب دیده در چشم که باعث شده که نابینا شده رو ضریر میگن. ولی این ارتباط معنوی دارن، یعنی به این علت به نابینا ضریر گفتند که نابینا آسیب دیده است. یعنی این اشتراکات لفظی هست که من تعبیر میکردم اشتراک لفظی گاهی اوقات تعدد وضعش طولی است، گاهی اوقات تعدد وضعش عرضیه. مثلا کلمه این معانی مختلفی که داره بسیاری از این معانی مشترک لفظیه، ولی این مشترک لفظی ها در طول هم هستن. مثلا این یه معناش برای چشمه است، چشمه به اعتبار اینکه مثل چشم مثلا روشنه یا مثل چشم داشت کنده درخشانه، مثلا بالاخره یک ارتباطی با چشم از جهت شباهت لفظی داره. این به معنی جاسوسه، جاسوس چون چشم شخص هست گرنه اونجا هست مشغول دیدن هست. این به معنای شخصی که خیلی مهم هست، خیلی ارزشمنده. این طائفه یعنی اون محترم طائفه، اونم گرنه چشم اون اهمیت. بسیاری از معانی مثلا این یکی از معانیش انحراف در ترازوست، ترازویی که شاه و اون ترازوهای قدیمی که یه مقدار انحراف میزنه، این عین که نه همون چشمک زدن و مثل اینکه با چشم داره انحرافه. بسیاری از معانی مختلفی که وجود داره این معانی مشترک لفظی است، ولی مشترک لفظی مرتبط هستن. این تعبیر ابن قتیبه که اصل و حاضر سلم و اطفاعه، من اینجوری میفهمم بسیاری اینا همه زیر مجموعه های طاعت هستن. حالا آیا همه این معانی رو به نحو مشترک لفظی میخواد بگیره یا مشترک معنوی، اون از توش در نمیاد. هم با مشترک لفظی میخوره سازگاره که نه طاعت به معنی طاعت هست در جا، همه اینجا هم به همون معنی طاعته. یه موقع اصلا میخواد بگه اصلش طاعته، ولی این طاعت در موارد مختلف به معانی مختلف. اولا این که در جاهای مختلف معانی مختلف داره، آیا اینا همه معانی حقیقیشن یا معانی مجازیشن؟ اون معلوم نیست. اونم که معنای مجازی هست گاهی اوقات از باب تعدد دال و مدلوله، که اصل این یعنی طاعت، ولی طاعت در خصوص یک مورد به تعدد دال و مدلول یک خصوصیاتی در کنارش هست. اون خصوصیات در این لفظ ممکن استفاده نشه، از اون قرائن استفاده بشه. به هر حال یه همچی مطلبی در مورد این قول الله قانتین در آیه هست. بنابراین من جمع کنم این بحث رو. قول الله قانتین، این که مراد خصوص قنوت مراد باشه از قانتین، ما شاهدی نداریم. از روایات هم قنوتش هم به معنای مطیعین ذکر شده، روایه همین تو روایت زراره هم هست. حالا مطیعین راغبین حتی اگر دائین هم بگیریم که نه، میگه اطاعت کنید. تازه دعا هم باشه، این که مراد از دعا خصوص قنوت باشه این روشن نیست. دعای در نمازه، ولی دعای در نماز آیا خصوص قنوته یا دعای دیگری در نماز رو میخواد مطرح کنه؟ این از روایت استفاده نمیشه. نکته اینجا وجود داره در مورد قول الله قانتین، در مورد اصل اون حدیثی که ما مورد بحثمون بود، اون اینه که این حدیث که کلمه دعا درش به کار رفته، بعضی قرائن وجود داره که این نفی میکنه که مراد از دعا در این روایت قنوت باشه. اون اینه، این حدیث علاوه بر نقل زراره یه نقل دیگه هم داشت که عرض کردیم در حدیث خصال هم این وارد شده، در حدیث شرایع الدین. در حدیث شرایع الدین که از اعمش عن امام صادق علیه السلام در خصال نقل شده صفحه 64، میگه والقنوت فی جمیع الصلوات سنت واجبت فی رکعت الثانیه قبل الرکوع و بعد القراءه. بعد یک دو خط بعدش میگه و فرائض الصلاه سبع، الوقت و التهور و التوجه و القبله و رکوع و سجود و دعا. دار قبال هم قرار داده، دعا رو یه چیز قرار داده، قنوت رو چیز دیگه قرار داده، قنوت رو سنت واجبه قرار داده، دعا رو جز فرائض صلات قرار داده. و این القنوت سنت واجبه، حالا حدیث شرایع دین هر دو رو با هم داره. اون تیکه القنوت سنت واجبهش تو حدیث محض الاسلامی که از امام رضا علیه السلام هم نقل شده، از امام رضا نقل شده در عیون جلد 2 صفحه 123 وارد شده. القنوت سنت واجبه بالقدات و الظهر و العصر و المغرب و العشاء الاخره. این عبارت القنوت سنت واجبه ای که منو شیخ صدوق داشت، اون برگرفته از عبارتی است که این دوتا روایت هست که هر دوش هم در کتب صدوق آمده، یکیش در خصاله یکیش در عیون هست. شرایع دین خصال صفحه 64 604 این تکش، و این تکه حدیث محض الاسلام در عیون جلد 2 صفحه 123 هست. این هم این که ما بگیم مراد از دعا خصوص قنوت باشه در این روایت، به نظر میرسه که این مطلب نباشه. پس بنابراین حالا عرض کنم اون یک مطلبی مرحوم ببینم عبارت روضة المتقین هم یه مطلب متفقانه که چیزه قانتین در قرآن به معنی قنوت نیست، و این دعایی که در این روایت چیز وارد شده، این که این دعا مراد قنوت باشه ما دلیل نداریم. اون شواهد، بلکه شواهد برخلافش هم هست که من داشتم شواهد برخلافش رو ذکر می‌کردم. ما اون رو تصحیح کردیم. ما در واقع البته این تیکه ما بیشتر حدیث اعمش رو به خاطر مشابهتش با روایت محض الاسلام تصحیح کرده بودیم. تو حدیث محض الاسلام هم القنوت سنت و واجبش هست. جمع بین این دوتا تو حدیث شرایع دینه. این تیکه که تو شرایع دین هست و روایت زراره هم هست. روایت زراره که صحیح السنده.
تجمیعش تأثیر
بود. بله تجمیع. البته تجمیع هم نباشه چون سنت واجبه تعبیر کرده. پیدا سنت واجبه در مورد به یه معنا مقابله. فرض میخواد مطرح کنه و امثال اینها. عرض کنم خدمت شما و البته اون معنایی که مرحوم شهید اول مطرح کردن که دعا رو به معنای اذکار نماز و قرائت و امثال اینها مطرح کردن، اون روایات تقریبا صریح هست که اونا فرض نیستن، سنت هست. اون معنا بسیار معنای مستبعدی هست که ما به اون معنا بخواییم معنا کنیم امثال اینها. و حالا این روایت زراره که میگم سنتون واجبت، خود این روایت تو نقل زراره قلت و ماسوا ذلک قال سنتون فریضه، سنت و فریضه در مقابل هم قرار داده. این ظاهرا تأکیدی که تو این روایت هست و همین روایت اعمش و محض الاسلام هر دو جاش اگر قبل و بعد من نیبردم پیداست فرض در مقابل سنته. اینجور نیست یک شیء هم بتونه فرض باشه هم بتونه سنت باشه. هم تو روایت زراره هم همین ازش استفاده میشه. و مجموعاً در مورد این که اینجا مراد از دعا قنوت نیست، یعنی دعایی که فرض هست قنوت نیست، شاید روشن باشه. من یه احتمالی به ذهنم خطور کرده، اون اینه که این جایی که گفته دعا فرضه ناظر به، اولا ممکنه مراد از دعا یک معنای عام می باشه از ذکر، مرادم از دعا خصوص ذکر نیست، یعنی خصوص دعایی که به معنای درخواست چیزی از خدا باشه. مثلا دعا همین که یاد خدا باشه، امثال خواندن خدا، ذکر الله، مطلق ذکر الله، این دعا باشه و این مقدمه رو داشته باشه. من احتمال میدم مراد از این دعایی که اینجا میگه جزء فرائض هست، میخواد بگه شما در هر حال در نمازتون باید دعا وجود داشته باشه، حتی مثلا کسی که داره غرق میشه، حتی اون کسی که غرق میشه هم باید واجب از اون دعا بکنه. یعنی نماز جزء مقوّم میشینه که اینکه نه نمازی باشه هیچ دعا توش نباشه اون نمیشه، باید به اصطلاح صرف الوجود دعا در نماز. این و اینکه کلمات فقها هیچ جزء واجبات نماز دعا رو ذکر نکردن، این چون به طور متعارف اولا در صرف الوجود دعا یه چیز خاص نیست که به اصطلاح، و حالا اصلا این نکته رو عرض بکنم، نماز صلات اصل معنای لغویش دعاه. صلات در اصل معناش معنی دعا بوده، بعد به یک معنای خاصی به کار رفته. معلوم نیست که صلات به معنای معنایی که قرار گرفته معنای عموم خصوص منوج باشه، رابطه صلات به معنای شرعیش و رابطه صلات به معنای لغویش. من این احتمال رو جدی میدم که صرف الوجود صلات در نماز به هر حال معتبر باشه و اینکه طرف اصلا هیچ گونه دعایی، دعا به معنای عامش، ذکر اللهی در کل نمازش نباشه، اصلا صرف عرفی صلات نمی کنه.
این باید توجه نیست
چی؟
توجه
نه توجه تکبیرت بحث این هست که حتی اگر تکبیرت الاحرام هم نگفتید شما ممکنه ذکر الله دیگری بکنید. یه بحث تکبیرت الاحرام هست، این تکبیرت الاحرام مال یک دعا خاصی هست، دعا به این معنی ذکر الله که اول نماز خونده میشه، ولی این دعا یه چیزیست، یک شیء خاصی نیست که در نماز واجب باشه. میخواد بگه نماز نباید از دعا خالی باشه.
تکبیر یعنی کافی نیست یه دعای غیر از اون؟
نه، تکبیر واجبه، نه تکبیر هست ولی تکبیر هم کافیه، ولی در بعض شرایط ممکنه تکبیر هم انسان نگه. مثلا فرض کنید شما شخصی داره قرض میشه، ممکنه تکبیر هم بگه، سبحان الله بگه. تکبیر باید الله اکبر باشه اونی که داره قرض میشه. نمیدونم، من اتفاقا میخواستم این روایت های این چیز رو ببینم، ببینم ازش استفاده. اونم تکبیرت افتتاح نیست، اون یه تکبیری هم که هست، تکبیر به عنوان توجه، تکبیرت الافتتاحی که با اون انسان آغاز میکنه نماز رو، نه اون یک چیز دیگری هست. من احتمال میدم اینجا دعا مرادش صرف الوجود دعا هست در نماز، که در به خصوص تکیهش این که در این روایت تکیه شده، میخواد بگه نماز به هر حال نباید از دعا خالی بشه. اینه که تو حدیث لا تعاد اصلا نیبوره، جمعش بین این و حدیث لا تعاد اینه. چرا در حدیث لا تعاد آورده نشده؟ به دلیل اینه که یک چیز خاص نیست، یک عمل عبادی خاص نیست، یک عمل کلی هست. اینم آخر چیز ذکر شده، در واقع میخواد اشاره به این مطلب بکنه که بالاخره شما در نمازتون باید یک دعا و یه یاد خدا در نماز باشه. نمازی که صرفا فقط هیچ گونه از اینها نداشته باشه، اون نماز نماز نیست. اگه بزنید
تشهد و اون دعای
ما مسلمان اون سنته فریضه نیست.
خب اونا اگر طرف نخونه باید قضاشو به جا بیاره، یعنی بدل داره.
نه 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 اونا عرض کنم خدمت شما، نه روایات تشهد میگه سنته اصلی شده تشهد. بله تشهد، تشهد و همین رفته لاتواد معروف القرائت سنه و تشهد سنه، یه چیز خاص. ولی میخوام بگم ولو قرائت به خصوص سنته، تشهد به خصوص سنته، ولی اینکه نماز اصلا باید یاد خدا تو نماز باشه، اینی که تو حدیث لا تعاد معروف ذکر نشده به دو جهت ممکنه باشه. یکی این که یک شیء مشخصی نیست این دعا، یک واجب ساری در کل نماز کردن. نکته دوم همون نکته که در مورد تکبیرت الافتتاح عرض کردم، همون تکبیرت الافتتاح که عرض کردم که چرا در حدیث لا تعاد نیومده، چون فرض اینه که صلات صدق باید بکنه، چیزی که اصلا دعا نداره عرفاً صلات صدق نمیکنه. یعنی محسم حدیث لا تعاد آن چیزی است که عرفاً برای صلات صدق میکنه، و عرفاً چیزی که اصلا خالی مطلق است از یاد خدا، صرفاً رکوع و سجود و امثال اینا، هیچی نشست و برخاست و امثال اینا، اون اصلا معلوم نیست صلات عرفی صدق کنه. و اینی که فقها هم این رو ذکر نکردن، چون این فرض بسیار نادریه که هیچ نوعا مراعات میشه و امثال اینها. نمیتونیم ما یک اجماعی احراز کنیم که فقها ها واجب ندونستن، به همین نحوه صرف الوجودش واجب ندونستن، چون نوعا مراعات میشه امثال اینها. اینه که به نظرم میشه بین این روایت و حدیث لا تعاد با این دو نکته که عرض کردم جمع کرد و اینجوری روایت رو مطرح کرد. خب حالا بعد از اون، حالا وقت گذشته، اون این مقدمات بود بر دو نکته‌ای که مرحوم مرحوم شیخ میگه این مربوط به تکرار نیست. یه اون اینکه حدیث لا تعاد ارتباطش با تکرار چیه، اون حالا انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.